باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 74. آن که در جسم و روح خود بیندیشد، هر یک را بدین احوال ششگانه بیابد که آدم اولیاء الله، حضرت وسیع، امام علی علیه السلام زبان داده است که ان للجسم ستت احوال، برای جسم 6 تا حالت وجود داره: الصحه والمرض والموت والحیات والنوم والیقظه. صحت و مرض و مرگ و زندگی و خواب و بیداری، 6 تا حالت داره جسم: یا زنده است، یا مرده است، یا خوابه، یا بیداره، یا مریضه، یا سالم. و کذالک روح، روح هم همین جوره، منتها به اقتضای خودش این 6 تا حالت رو داره، منتها به این صورت: فحیاتها علمها، و موتها جهلها، و مرضها شکها، و صحتها یقینها، و نومها غفلتها، و یقظتها حفظها. که خود آقا جان ترجمه کردن این رو، یعنی جسم را 6 حالت است: تندرستی و بیماری و مرگ و زندگی و خواب و بیداری. همچنین روح را که دانش زندگی، نادانی مرگ، دودلی بیماری، استواری تندرستی، ناآگاهی خواب، و نگهداری بیداری اوست. خب حالا برگردیم از ابتدای عبارت. فرمودن آدم اولیاء الله. میدونن عزیزان که به حضرت امیر المؤمنین اهل معرفت میگن آدم اولیاء. چرا میگن آدم اولیاء؟ همون جوری که آدم ابوالبشره، یعنی همه انسان ها از نسل آدم هست و سلسله انسان ها از نسل حضرت آدم شروع شدن، همین جور هم بعد از اختتام دوره نبوت که دوره ولایت شروع شد، اولین فرد ولی امیر المؤمنینه. لذا به ایشون میگن آدم اولیا، یعنی آغازگر دوره ولایت، که همه اولیا دیگه فرزندان روحانی امیرالمؤمنینن. و البته آقا جان در بعضی از کتابهاشون نوشتن که به امام سجاد علیه السلام میگن آدم اهل بیت، آدم اهل بیت، به این جهت که بعد از شهادت امام حسن و شهادت امام حسین و 18 نفر از افراد بنی هاشم، تقریبا بنی هاشم دیگه کسی به اون صورت باقی نمونده بود، و از اون طرف امامت از نسل امام سجاده، یکی از وجوهش به این علت میگن به امام سجاد آدم اهل بیت. حالا آدم اولیاء الله حضرت وسیع. بعد میدونن بازم عزیزان حضرت آقا خیلی تأکید دارن رو لفظ وسیع برای امیرالمؤمنین، چون بعد از اینکه قصد خلافت شد از امیر مؤمنان، مخصوصا در زمان معاویه که یکی از کارهای تبلیغاتیش پول میداد به سخنرانها که بر علیه امیرالمؤمنین خطبه بخونن، حدیث جعل کنن و یا احادیثی که مربوط به امیرالمؤمنینه بیان نسبت بدن به دیگر خلفا. و زیاد داریم الان از این روایات، وقتی نگاه کنید تو کدوم خود اهل تسنن یه جا حدیث نسبت داده شده به حضرت علی، یه جای دیگه نسبت داده شده به ابوبکر، به عمر. اونجا کسی برای حضرت علی حدیث جعل نمیکرد، پس هرچی جعلیه مال اون طرفه. و خیلی از القاب ایشون رو هم آمدن نسبت دادن به اینها، مثل صدیق. صدیق میدونی لقب کیه؟ ابوبکر، ابوبکر صدیق، در حالی که امیر صدیق اکبر لقب امیرالمؤمنینه. یا فاروق، فاروق لقب کیه؟ عمر، در حالی که فاروق لقب امیرالمؤمنینه که فاروق اکبر ایشون، جدا کننده حق از باطله. حالا خیلی از القاب رو اینها آمدن دستکاری کردن و حتی لقب امیرالمؤمنین رو که لقب امیرالمؤمنین مختص حضرت علی علیه السلامه، حتی ما به ائمه دیگه هم نمیتونیم امیرالمؤمنین اطلاق کنیم، حتی به امام زمان هم نمیشه بگی امیرالمؤمنین، در حالی که اینا آمدن به هر بی سر و پایی لقب امیرالمؤمنین عمر و امیرالمؤمنین ابوبکر و امیرالمؤمنین عثمان و امیرالمؤمنین یزید، و که الان هم که الان تو مکه اینا امیرالمؤمنین دارن برای خودشون. اما از القابی که اینها نتونستن دستکاری کنن، لقب وسیع بود که رسول خدا فرموده بود علی وصی منه، یعنی تمام امور من بعد از رفتنم با علی است. چون پیامبر 9 تا همسر داشت، خب خونه داشتن این همسرها، چون مادر امت بودن و میدونید که حرام بود، جایز نبود که کسی با همسر پیامبر بعد از او ازدواج کنه، لذا اینا رسیدگی میخواستن، باید کسی بود که به اوضاع و احوال اینها رسیدگی میکرد، بالاخره خانه پیامبره، باید حرمتش حفظ بشه. حالا اگرچه بعضی هاشون حرمت پیامبر رو نگر نداشتن و به جنگ با امیر المؤمنین پرداختن، و مثل عایشه و حفصه و اینا که رسول خدا فرمود علی وصی منه، وصایت با علی ابن ابی طالب. حالا چه وصیت ظاهری که رسیدگی به امور معاش و زندگی اطرافیان رسول الله بود، چه وصیت باطنی که اون آثار نبوت رو رسول الله به ایشون سپردن، اون بقایای باقی مانده های آثار انبیا، مثل انگشتر سلیمان، عصای موسی، پیراهن یوسف و اون بقایایی که آیاتی بود در میان انبیا، و خود شمشیر رسول الله که اصلا یکی از علائم امامت شمشیر رسول اللهه، که در روایت داره کسی ادعای امامت کرد باید شمشیر رسول الله پیش او باشه، شمشیر رسول الله باید پیش او باشه. علی ای حال، و چه علومی که به وصی خودش سپرد، و ایشون در زمان حیاتشون به حضرت وصی مشهور بودن و این لقب رو دیگه نتونستن دستکاری کنن که وصی رسول الله امیرالمؤمنینه، که وسیست اون نزدیکترین فرد دیگه، انسان به نزدیکترین فردش وصیت میکنه که بعد از من این کارا رو انجام بده، این کارا رو سر و سامان بده و الی آخر. حضرت وصی امام علی علیه السلام زبان داده است که ان للجسم ستت احوال، جسم از شش حالت بیرون نیست، یا زنده است یا مرده است، یا سالمه یا مریضه، یا خواب یا بیدار. این شش حالت برای جسم. جسم مرتبه نازله روح هست. پس همین ها باید برای روح باشه، منتها به اقتضای خودش، نه به اقتضای جسم. یعنی این حالات رو روح داره به اقتضای اون مرتبه‌ای که داره. حالا و کذالک روح فی حیاتها علمها، حیات روح به علمه و موتها جهلها، موت روح جهل اونه. آب بارها گفتیم تو این نشأه صورت علمه، آب صورت علمه. اگر کسی دید باران میباره در خواب، اگر کسی دید داره آب میخوره، اگر کسی آبشاری دید، اگر اینها نشان دهنده علمه، مخصوصا آب زلال. حالا اگه آب کدر باشه فرق میکنه قضیهش، چون آب مایه حیاته، آب مایه حیاته. شما نگاه کنید اونجایی که آب نیست از حیات خبری نیست، کویر. این همه زمین هست، آفتاب هست، اما آب وجود نداره، حیات هم اونجا نیست. اما جایی که آب باشه حیات اونجا فوران میکنه، که آب رو گفتن ماده حیات. حالا علم هم آبه برای روح که به روح حیات میده. ببینید تفاوت انسان با حیوان در چیه؟ تفاوت انسان با حیوان در اینه که انسان علم دارد و او ندارد. انسان علم داره و حیوان نداره. این علم انسانو به حسب ظاهر داریم میگیم. یا تفاوت عالم که بهش احترام میذاریم به خاطر چیشه؟ به خاطر علمیه که داره. همون جوری که آب این نشأه رو حیات میبخشه، تر و تازگی میبخشه، علم هم به روح انسان حیات میده، زندگانی میدهد. چون تعریف حیات چی بود؟ قبلا گفتیم اصلا حیات، زندگی یعنی چی؟ زندگی، حیات چی بود تعریفش؟ علم و قدرت. علم و قدرت رو میگیم حیات، یعنی موجودی که علم داشته باشه و قدرت داشته باشه بهش میگیم این زنده است. و اگر موجودی علم و قدرت نداشته باشه نمیگیم زنده. خب حالا که علم و قدرت جمعشون میشه حیات، پس هرچه که انسان علمش بیشتر، حیاتش قویتر، زندگیش قویتر. چون حیات درجات داره دیگه. شما زندگی کرم رو نگاه کنید، کرم خاکی، اون حیات داره. یه قورباغه رو نگاه کنید، اونم حیات داره. بیایید بالاتر یک گنجشک رو نگاه کنید، اونم حیات داره. تا بیایید برسید به انسان، اینا حیات هاشون یکی نیستن که، با هم برابر نیستن که. چی این حیات ها رو قوت میبخشه؟ اون علمه، اون دانایی. پس هرچی انسان داناتر می شود زنده تر می شود. و حالا علم هم فقط مطالعه و کسب علم به وسیله استاد و نوار و این کتاب نیست که. انسان علوم اشراقی، علوم الهامی، مکاشفات، مشاهدات، معاینات و و علوم لایتناهی که انسان میتونه به اونها دست پیدا کنه. لذا یک انسان مکاشف، یک انسان الهی که صاحب کشفه، حیاتش قابل قیاس نیست با یه انسان معمولی. مثلا دیگه حیاتشون با هم برابر نیست. انسان قابل زیاده و نقصانه، خود انسان، یعنی یکی انسان تره، یکی انسانه، یکی انسان تر. این انسان تر شدن با به وسیله علم. در قرآن وقتی شما نگاه کنید خیلی جاها می‌فرماد که ما آب رو از آسمان نازل کردیم یا ابرها رو فرستادیم به سوی زمین‌های مرده و به وسیله باران آنها را زنده کردیم، که در تعبیرش یعنی علمی که به جانهای مرده ریزش میکنه و اون جانها حیات میگیرن بر اثر دریافت این علوم. بر اثر دریافت علوم حیات میگیرن، زندگی پیدا میکنن، حیات انسانی پیدا میکنن. انسان و حیوان تا یه حدودی با هم مشترکن، خوردن و خوابیدن و شهوت راندن و تولید مثل کردن و اینا همه حیوانیت دیگه. اگر انسان در این حد بمانه در مرتبه انسانیتش مرده است، در مرتبه انسانیت، حیوانیتش زنده است فقط، در مرتبه حیوانیت مرده، چون هیچ حضوری در مرتبه انسانیت نداره، هیچ علمی نداره، هیچ. و به همون اندازه‌ای که از علم بهره‌مند میشه، از این مرتبه انسانی بهره‌مند میشه، حیات انسانی پیدا میکنه. خب پس فرمود حیات انسان به علم اوست. زندگی انسان، زنده بودن انسان به علم و دانش اوست، که چقدر علم و دانش داشته باشه. پس باید در پی تحصیل علم و دانش باشیم برای حیات بخشیدن به خودمون، و الا وقتی که این مرتبه حیوانیت ما از بین رفت، اون موقع طرف میبینه که میته، مرده است این اصلا، چون هیچ بهره و نصیبی نداره. مثل یه کسی که به دانشگاه راه پیدا نکرده، این تو دانشگاه مرده است، چون نه دانشجوه، نه ترمی گذرونده، نه واحدی پاس کرده، اونجا مرده است. وقتی که بگن آقا هر کس دانشجو نیست نیاد اینجا، او دیگه اونجا جایگاهی نداره، مثل مرده‌ای که در میان زندگان جایگاه نداره. رسول اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم واجبه بر هر مرد و زن مسلمانه. حالا این علم کدوم علمه؟ علوم مراتب داره. رأس علم معرفت الله، تا برسه به بقیه علوم. اول معرفت الله، لوازم معرفت الله، علومی که لازم است انسان کسب کنه برای رسیدن به معرفت الله، تا بیاد برسه به بقیه علوم، که هر کدوم به اندازه اهمیت موضوعشون، چون اهمیت علم به خاطر اهمیت موضوعشه، موضوع اون چیزیه که اون علم از او بحث میکنه. مثلا مورچه شناسی موضوعش چیه؟ مورچه است. خب مورچه چقدر اهمیت داره تو زندگی ما؟ این علم همونقدر اهمیت داره، حالا بیاییم مثلا قلب شناسی، قلب انسان رو کسی بشناسه. موضوع این علم خیلی شرافت داره. چرا؟ چون همه انسان‌ها دارای قلبن و همه انسان‌ها محتاج به قلبن، زندگیشون بر اساس قلبه. علم به قلب با علم به مورچه به حسب موضوعشون متفاوتن. حالا بالاترین موضوع در نظام هستی چیه؟ حق تعالی، وجود مطلق، که شناسایی او موضوعش شریفترین موضوعه. و چون برای رسیدن به معرفت الله، معرفت نفس واجبه، لازمه که از طریق معرفت نفس انسان به معرفت الله میرسه، لذا معرفت نفس هم چون از لوازم معرفت الله جزء اشرف علوم قرار میگیره. پس فحیاتها علمها، حیات روح به علم و معرفته. یه بحثی داشتیم عزیزان در قبل که ما در قرآن، یعنی به چه کسی میگیم عالم، به چه کسی میگیم جاهل. چون اینجا فرمود و موتها جهلها، موت نفس روح به جهله، به نادانیه. گفتیم در فرهنگ قرآن به چه کسی میگیم عالم، به چه کسی میگیم جاهل. آیا کسی مطالعه کنه عالمه، یا کسی مطالعه نکنه جاهله؟ علم گفتیم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه، مطلقاً، چه علوم تجربی و مادی چه علوم الهی از عالم بالا افاضه میشه. کتاب و نوار و استاد و اینها معدن، کمککارن برای اینکه ما علم رو از عالم بالا دریافت کنیم. حالا اگر این جان تطهیر بشه، پاک بشه، این کانال وجودی انسان، اون کانال ارتباطیش به عالم قدس تطهیر بشه، با کمترین کمک میتونه علوم رو دریافت کنه از اونجا. لذا هرچی شما پاک میشید بیشتر مطلب میفهمید. یه موقع استاد یه کلمه میگه، طرف یه کتاب حرف میفهمه. اون اوائلی که خدمت آقا جان مشرف میشدیم با نوارهای حضرت آقا کتابی رو میخوندیم، بعد تو درس ایشون یه کلمه ای فرمودن، یه جمله ای فرمودن که یک مرتبه این جمله یک تلنگوری به ما زد، یک سری از آیات و روایات جلو ما باز شد که یک مقاله ای نوشتیم بر اثر همون یه جمله ای که ایشون فرمودن. وقتی به ایشون عرض کردیم فرمود بله، علم یعنی همین. علم این نیست که تو همش سطل سطل آب برداری بریزی تو این چاه. درس خوندن یعنی سد سد آب برداری بریزی تو چاه. این چاه باید خودش بخوره به آب. چاه وقتی به آب خورد دیگه خودش آب پس میده بالا، هرچی هم ورداری ازش کم نمیشه. انسان وقتی تطهیر شد با یک کلمه کلی مطلب میفهمه، بلکه بالاتر. ولو لم تمسسه نار نور علا نور، آتشی هم مس نکنه او را نور علا نوره. معدی هم نباشه نور رو، علم رو دریافت میکنه وقتی که خیلی صفا پیدا میکنه، مجرای علم میشه. و اون چیزی که جلو علم رو میگیره گناهه، گناه جلو علم رو میگیره. هزارم طرف درس بخونه، هزارم مطالعه کنه، دیگه نمیفهمه. شاید چهار تا اصطلاح بلد باشه، اما تو عمل وقتی میاد گیر میفته، تو عمل گیر میکنه، تو زندگی گیر میکنه. حضرت موسی در داستان بقره، اون گاو بنی اسرائیل که در سوره بقره داستانشون آمده، وقتی اون جوان کشته شد و اینا آمدن پیش حضرت موسی که این کشته شدن این جوان بین ما اختلاف انداخته، شما یه کاری انجام بده، ایشون گفت باید یه گاوی قربانی کنید. اینا گفتن ما آمدیم اختلافمون رو حل کنیم، گاو چرا قربانی کنیم؟ اگه گاو قربانی کنید این جوان زنده میشه. اینا گفتن که ما رو به مسخره گرفته ای، ما رو سر کار گذاشتی به قول امروزی ها. حضرت موسی جواب داد اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از این که جزو جاهلان باشم. یعنی این کارا مال جاهلانه، مال نادان هاست، ما جاهل نیستیم. سر کار گذاشتن و دروغ گفتن و شوخی های اینجوری کردن اینا مال جاهلانه، که گفتیم جاهل به تعبیر قرآن کیه؟ قوم لوط رو آیه قرآن میفرماد در مورد انکم قوم تجهلون، شما قومی جاهل هستی، خاطر جهلتونه که گناه اصلا مرد این کارا رو انجام میدید. یا حضرت یوسف عرض کرد رب السجن احب الی، خدای زندان بهتر از اونیه که این زنها دارن منو به طرف او میخوانن. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، و اگر کید اینا رو برنگردونی از من، من اصابت میکنم به اینها بالاخره. و اکم من الجاهلین، و در آن صورت جزو جاهلان قرار میگیرم، جزو نادانها قرار میگیرم، یعنی اون رشته پیوند من قطع میشه با ملکوت. بحث روح الایمان که داشتیم، که مؤمن متصل به روح الایمانه و از اونجا علم دریافت میکنه، علوم رو از اونجا میگیره، و گناه این پیوند رو قیچی میکنه. حالا بعضی روایات هست نگاه کردن به عورت مسلمان چشم طرف رو کور میکنه. حالا عورت که میگه، بعضی ها میگن زن همه وجودش عورته، به خاطر این باید خودشو بپوشانه. نگاه کردن به زن، زن نامحرم، زن بیهجاب، زن بدهجاب، طرف رو کور میکنه. حالا کور ظاهری میکنه یا کور دل، دیگه چشمش نمیبینه، کور دل میشه، نشسته پا ماهواره به زنهای کفار نگاه کرده، حالا دیگه خوابایی که میدید نمیبینه، حالا چیزایی که میفهمید دیگه نمیفهمه، چشم دلش کور شده. ارتباط انسان وقتی با ملکوت قطع میشه، با اون روح الایمان قطع میشه، جزو جاهلان میشه. شما ماده جهل رو نگاه کنید تو معجم المفهرس، ماده جهل، ببینید کجاها جهل به کار رفته، در چه زمینه‌های جهل به کار رفته در قرآن. یا همینجور ماده علم رو نگاه کنید، ان تتق الله یعلمکم الله، اگر تقوا پیشه کنید خدا تعلیمتون میکنه، تقوا داشته باشی خدا بهت علم میده. و تقوا الله یعلمکم الله، که چندین جا در سوره بقره این عبارت اومده که تقوا پیشه کنید خداوند تعلیمتان میکنه. اون وقت هر کدوم از این تقواهای مراتبه، این نیست که تکرار باشه اینا، و هر کدوم از اون علومی که افاضه میشه مال یک مرتبه است که باید حالا یه وقتی آیاتشو بیاریم با هم دیگه بحث کنیم ببینیم این تقواها هر کدوم مال کدوم مرتبه است، تقوایی از چیه، و اون علومی که افاضه میشه بسته به اون تقواییه که طرف رعایت میکنه. خب فحیاتها علمها، حیات و زندگی روح به علمه، به معرفتی که از اون سو بهش داده میشه. و خدایی نکرده انسان یک موقع خودش رو دستی دستی محروم میکنه از علم. روایت در حضرت آقا از قول حاج مله هادی سبزواری میفرمایند عبارتی که اگر کسی به عالمی بی حرمتی کنه، کمترین چوبش اینه که از علم او بی نصیب میشه، از علم او بی نصیب میشه. این که از علم او بی نصیب میشه، نگفت از کلاس او بی نصیب میشه، نگفت از درس او بی نصیب میشه، از علومی که او دارد بی نصیب میشود. از علومی که او دارد بی نصیب میشود. حالا هرچی انسان بالاتر میره، اون استاد هرچی الهی تر میشه، کار ظریف‌تر میشه، تا جایی که اهل معرفت گفتن اگر مریدی به شیخ پیر و استاد خودش بگوید لما لا یفلح، اگه شاگردی به استاد بگه چرا، روی رستگاری نخواهد دید. چرای استفهامی نه، آقا چرا مطلب اینجوریه، نه، به عنوان اعتراض بگه چرا شما این حرف رو زدی، چرا این کارو کردی، چرا اینجوری گفتی، یعنی به عنوان اعتراض. اگه بگوید لما لا یفلح، بگه چرا دیگه روی رستگاری نخواهد دید. استادی نقل میکنه یه شاگرد باهوشی آمد کلاس که خیلی امید داشت این استاد به این شاگرد به این جایی برسه. یه بار سر کلاس برمیگرده میگه شما چرا چنین مطلبی گفتی، چرا این مطالبو دارید میگی، مثلا به عنوان اعتراض. از کلاس رانده شد این شاگرد و هر چی هم تلاش کرد دیگه نتونست بره پیش این استاد. هر چی هم میخواست رفت گشت، دید از مثل استادی مثل این پیدا نمیکنه، ولی هر چی کرد دیگه پا تو جلسه ای اون نتونست بذاره. ای بود وجود تو ز یک قطره منی، هان تا نکنی به عالمان کبر و منی. زیرا که چنین گفته رسول مدنی، من اکرم عالمن فقط اکرمنی. پیامبر اکرم فرمود کسی عالمی رو اکرام کنه من رو اکرام کرده، و همچنین اگر کسی عالمی رو بی حرمتی کنه به رسول الله بی حرمتی کرده. و موتها جهلها، مرگش نادانیشه. حالا انسانهای جاهل چیان اینا؟ امواتن، مردگانن. وقتی یک عالمی میاد و در میان این مردگان آب علم میپاشد، مثل حضرت مسیح این مردگان رو زنده میکنه، وقتی که اینها رو با آب علم تربیت میکنه، آب علم در کام اینها میریزه، مثل اینکه یک قبرستان رو یک مرتبه زنده میکنه، عیسوی مشرب میشه، نفسش نفس مسیحایی میشه، که مردگان رو از قبر بیرون میکشه. از قبر چی؟ از قبر جهالت، از قبر نادانی. طرف میگه پس من قبلا که نمیفهمیدم چون مرده بودم، چون حالا علم رسید به من، حالا زنده شدم، حالا حیات پیدا کردم. و مرضها شکها، اما مریضی انسان رو ناتوان میکنه، توانایی انسان رو ازش میگیره، یعنی در جسم کسی مریض میشه توانایی جسمیشو از دست میده. کسی هم که دوچار شک و تردید میشه، شک و تردید یه جایی لازمه ها، یعنی اصلا قبل از یقین انسان تا به شک نرسه به یقین نمیرسه، اما اگر به یقین رسید بعد ما جا اکمن العلم، بعد از اینکه علم پیدا کرد، این اگر شک کنه اون وقت جز اون قضیه قرار میگه، جز مرزا قرار میگیره، جز مرزات قرار میگیره، که فی قلوب هم مرزون، در قلوبشون مرز هست. و الا وقتی تو به علم رسیدی، به یک حقیقتی وقتی رسیدی، دو ضرب در دو مساوی چهار، حالا همه برگردن میگه نه آقا دو تا چهار تا نمیشه که، اونقدر کامپیوتر آمده الان دو تا میشه پنج تا، شما قبول میکنی؟ شک میکنی اصلا؟ میگه آقا دو تا میشه چهار تا. هر بزرگترین ریاضیدانم بیاد بهت بگه دو تا میشه پنج تا، شما میگی فوقش میشه پنج تا، تو فوق چهار میشه پنج دیگه، ولی چهار تا شک بعد از علم، شک بعد از علم. اگر کسی بعد از اینکه رسید به یک مطلبی برش منکشف شد، دیگه شک کنه جزو مرزا میشه، دیگه ناتوان میشه. زنده است ها، علم داره، اما چون شک داره نمیتونه استفاده کنه، نمیتونه از حیات خودش بهره برداری کنه، مریضه، زمینگیر شده، زنده زمینگیره. که آیه قرآن میفرماد که جدال نکنید با هم، با هم جدال نکنید که سست میشوید، جدال کنید شک میاد تو دلتون، بگو مگو کنید شک میاد، وقتی شک بیاد سست میشید، شل میشید. بگو مگو که کنید باعثش سستی در عزم. حتی رو مسئله حق، مرا، جدال خیلی منع شده در دین ما. یه موقع دو نفر میشینن بحث علمی میکنن، یه مطلبی رو بفهمن، اما یه جای این میخواد حرف خودشو اثبات کنه، اون میخواد حرف خودشو اثبات کنه، و جدال عجیبه. این که بین اهل علمه جدال، چون نادان که چیزی نمیدونه بخواد بحث کنه، اون کسی که چهار تا کلمه فهمیده حالا جدال میکنه، که روایت داره کوتاه بیا اگرچه حق با تو باشه، جدال نکن بی خود. که سست میشی، اصلا جدال اون عزم انسانو میبره، اون قوت رو از وجود انسان میبره بیرون، دیگه نه حال نماز شب داره، نه حال ذکر داره، نه حال عبادت داره، نه حال مطالعه داره. اونجا ببین با کی جدال کرده ای که این انرژی از وجودت بیرون رفته. و مرضها شک ها، مواظب باش تو همه امور، مخصوصا تو فتنه ها عقلت رو ملاک قرار بده، عقلت رو، عقلت رو به دست این و اون نده که برات ببرن افسار عقلت رو بگیرن بکشن این ور اون ور. یه آقایی میگفت اینجوری بوده، یه آقایی میگفت اونجوری بوده. فتنه که درست میشه، فتنه بارها گفتیم مثل یه گرد و غبار میمونه، آدم فکر میکنه چه خبر هست. گرد و غبار که میخوابه مینه یه سگ و گربه افتادن گله هم دیگه، دارن گرد و خاک کردن، گرد و غبار بلند شده، هیچی نبوده، هیچ تو خالیه. و چون انسان امتحان میشه ها، امتحانهایی سر راهمونه، این نیست که فکر کنی به همین سادگی هر روز کلاس بیای و درس بخونی و بری جلو. فتنه هایی سر راهت قرار میگیره، مشکلاتی به سر راهت میاد، ببینن چقدر استواری تو، ببینن تا کجا مقاومت میکنی، تا کجا میایستی، تا کجا شک نمیکنی. و صحتها یقینها، و صحت و سلامت روح در یقینه، وقتی که یقین داره، که البته یقین روایت داره کمترین چیزی که بین بنی آدم پخش شده یقینه، کمترین چیزی که بین بنی آدم پخش شده یقینه. یقینم گفتیم مال اون موقعیه که دیگه پرده ها میره کنار، انسان میبینه. که از امیر مؤمنان ظاهرا یا رسول اکرم سوال شد آیا درست حضرت مسیح روی آب راه میره؟ فرمود بله، یقینش که زیاد میشد رو هوا هم میتونست راه بره. یقینش که زیاد میشد، معلومه یقین زیاده و نقصان داره دیگه. که یقین میدونید دیگه بالاتر از ایمانه. صحت روح در یقینشه، در اینکه محکم قبول داره این حرفو، ایمان راسخ داره، ایمان راسخ. ما بعضی جاها فکر میکنیم ایمان داریم، فکر میکنیم ایمان داریم، الان که اینجا نشستیم فکر میکنیم ایمان داریم. آقا من هرچی استادم بگم قبول دارم، همونه. ولی باز پای امتحان پیش بیاد، ببین تو دلت چه خلجانی میشه، ببین چه خلجانی پیش میاد. نکنه استادم اشتباه کرده اینجا، جایی که پای خطر پیش میاد ها. مثال میگم، مثلا طرف فردا یک چک 1 میلیونی داره، پول نداره، استادش میگه ولش کن، تو دنبال پول نمیخوا بری، 1 میلیون برات میرسه. خب این شب تا صبح میگه الان فردا چکمه، میفتم زندان، نکنه 1 میلیون نرسه. میرسه، ایشون گفته میرسه، میرسه، ایشون درست گفت، از ایشون میدونه. اونجا که یقین باشه میگه نه، ایشون گفته میرسه، میرسه، یعنی شک نمی کنه. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. از مردم کسانی هن که میگن ما ایمان داریم به خدا و روز قیامت، در حالی که اینا ایمان ندارن، چون اگه ایمان داشتن وضعیتشون اینجوری نبود. اگه ایمان داشتن، حتی بعضی وقتا انسان پای امتحان پیش بیاد، آیا از خدایی در کار هست؟ از قیامتی هست؟ پای امتحان پیش نیامده، خودتو محک نزدی، یعنی دست یک کارشناس ندادی خودتو بالا پایینت کنه ببینی که یک ذره جو ایمان به زور پیدا میشه تو وجودت. یک قضیه رو یک خارجی نوشته بود، خارجی ها بعض وقتا حرفا خوبی هم میزنن، حالا اینا حالا از کجا، یه تمثیلی کرده بود، داستان تمثیلی که یک اینا تو کوه میرن، کوه نوردی تو کوه میرفته به یه قسمتی گیر میکنه و چند ساعتی اونجا گیر میخوره و کوهستان برفی و هوا تاریک میشه. اینم بین صخره ها بوده، میاد خودشو به یه جایی برسونه پرت میشه و میدونید اینا با یه تنابهای خودشونو وصل میکنن دیگه، اگر احیانم پرتاب شدن از بین نره، پرتاب میشه و از تناب میچسبه، حالا یه مقدار ارتفاعی پرت میشه پایین، از تناب نگه هم داره بین زمین و آسمان، هوا هم تاریک ظلمات، اونجا خدا رو صدا میزنه، خدا یا کمکم کن، من اینجا هیچ کسی نیست، تو این هوای سردم من از بین میرم، کمکم کن که من نجات پیدا کنم. خدا بهش میگه بنده من تنابی که بهش چسبیدی رو پاره کن، پاره کن من نگرت میدارم. خب واقعا حالا نگر میداره خدا منو، هی بالا میکنه پایین میکنه، نکنه بیافتم تیکه تیکه میشم، اگه نگر نداشت چی؟ هی این ور اون ور تا صبح میشه. یا آقایی که از اونجا رد میشده، از پایین کوه میبینه یک کوهنوردی افتاده 20 سانتی متری زمین، از تنابش چسبیده، همونجور هم خوش شده مرده، یعنی اگه تنابشو میبرید 20 سانت زیر پاش زمین بود، اونجا اعتماد نکرد به خدا که پاره کنه تنابو، که بعد نوشته بود خب حالا اگه شما بودی پاره میکردی تنابو. فکر میکنیم ایمان داریم، باید یه جایی باشه خوف باشه، بعد بگن تو نترس، گر تو را نوح از کشتیبان ز طوفان غم مخور. روایت داره یک شخصی با حضرت صاحب ملاقات کردن در غیبت توصیه فکر میکنم، که با حضرت خواستن سوار کشتی بشن، گفت آقا من از سفر دریایی میترسم، از کشتی میترسم. آقا فرمود وای بر تو، با کنار من میترسی، همه عالم آخه به دست امام، دیگه کنار امام از چی میترسی تو؟ وای بر تو، تو کنار من میترسی، آخه یعنی چی؟ یعنی امام رو نمیشناسه، این آقا امامش رو نشناخته، ایمان به امام نداره، دیگه ایمان به امام داشت که نمیترسی. امام میگه برو وسط این گله شیر، چشم، شما میگی من، میگه برو سالم برمیگه، هر کی میره تیکه تیکش میکنن، میگه تو برو کار ندارن به اونجا، ببین دلت میلرزه بری نمیلرزه بری، ایمان اونجاها معلوم میشه طرف ایمان داره یا نداره، بلا دور هم نشسته باشن که بخوان حرف بزنن زیاده. امام باقر علیه السلام میفرماد یه از رؤوس شیعیان اومده بودن خدمت پدرم امام سجاد، یا صحبت میگن بله آقا ما از شیعیان شما هستیم، و حالا یه بادی هم لابد به قبقب انداخته بودن، و آقا دید اینا خیلی مغرور شدن به خودشون، یه منقل آتیشی اونجا بوده، حالا زمستون بوده یا تنوری بوده، آتیش بوده اونجا، آقا میگه کدوم یکی از شما دست میکنه تو این زغالا یک مش زغال بگیره دستش نگرداره؟ امام باقر میگه من بلند شدم، گفتم پدر من کار انجام بدم، فرمود تو نه، تو بشین، تو گوشت از گوشت من، خونت از خون من و پوستت از پوست منه، بشین تو. گفت کدومتون حاضری؟ میگه نه، سرا رو انداخته بودن پایین و عرق میریختن از خجالت. میگه جوری که دیدم بعضی از اینها دلشون میخواست زمین دهن واز میکرد اینا فرو میرفتن، زمین دهن واز میکرد اینا فرو میرفتن. بعد پدرم گفت ما خوب اهل حرف رو میشناسیم، شما اهل حرفید، ما شیعه شماییم و ما نمیدونم شما رو دوست داریم و ما خیلی شما رو دوست داریم و ما اهل عمل رو میشناسیم کیا هستن. بعد میگه پدرم دید که اینا خیلی خجالت کشیدن، فرمود البته اهل حرف هم پیش ما اعتباری دارن اما اهل عمل نمیشن. این حالا همین که به زبانت میگه آقا شما رو دوست داریم امتیازی محسوب میشه اما شیعه ما نمیشی. مصحتها یقینها، وقتی که رسیدی امام اینه، هرچی امام گفت، وقتی به یک مطلبی به صحتش رسیدی دیگه حالا و چرا و چجوری و اینها بر نمیداره. که آیه قرآن چندین جا هست میگه بعد از آنی که علم تو را آمد، اگر به حرف اینا گوش کنی فلان میشی، بهمان میشی. بعد ما جا که من العلم، بعد از اون که علم تو را رسید، اگه بخوای از اینا پیروی کنی، اگه بخوای به حرف اینا گوش بدی، اگه بخوای فلان، اون موقع دیگه قابل بخشش نیست. و نومها قفلتها، و خوابیدن روح قفلت اونه. حالا قافل با جاهل فرق داره، جاهل چیه؟ مرده است. اما قافل خوابه، قافل خوابه. خواب هم برادر چیه؟ مرگه. لذا قفلت برادر جهله، جهل نیست، برادر جهله، شبیه جهله. میداند اما غافله، اونجا نمیداند، این میداند اما غافله، قفلت میکنه. میدانه عالم محضر خداست اما غافل میشه از این مطلب. لذا اینه که میگه ذکر بگو. ذکر چرا؟ ذکر بگو به خاطر اینکه از اون قفلت بیرون بیای، به خاطر اینکه اون علومی که فرا گرفتی غافل از اون علومت نباشی، غافل از اون علومت نباشی. و یقظتها حفظها، و بیداریش اون حفظه. حفظ یعنی چی؟ یعنی حضور، حضور داشته باشی. اینایی که اینجا میخونی، اینایی که اینجا میشنوی، تو کتاب میخونی، میفهمی، اینا رو باید با خودت زمزمه کنی، اینا رو باید به قلب خودت تفهیم کنی. وقتی میگه نگاه به نامحرم گناهه، غافل نشو از این مطلب که یادت یادم رفت آقا نگاه به نامحرم، سه ساعت با زن مردم حرف زدم بعدش یادم افتاد. غافل شدن، کسی که غافل میشه غافل خورد تیر، غافلم تیر میخوره. میگه هیچ روایت میفرماد، میگه هیچ پرندهی شکار نمیشه مگر موقعی که ذکر خودش رو فراموش میکنه. پرندهی شکار نمیشه مگر اینکه ذکر خودش رو فراموش میکنه. نفوس انسانها هم پرنده هست، موقعی شکار شیطان میشه که ذکرش رو یادش میره. ذکرش رو یادش رفت، تیر شیطان شکارش میکنه. سعی کنیم همیشه در حضور خداوند باشیم، که تا موقعی که در حضور حق هستی هیچ چی به تو نمیتونه آسیب برسونه. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.